کردیم با دقت بیشتری گوش کرده باشین. عذرخواهی هم میکنم، واقعا فرصت محدوده دیگه. کلی پیام ارسال کردید، چه در مورد موضوع، چه پیام‌های بسیار زیباتون در مورد حضورتون در روز جهانی قدس در این راهپیمایی بزرگ. واقعا ممنونم از تک تک شما عزیزان. خیلی از شما عزیزانم دعوت کردید هموطنان عزیز رو و اعلام همبستگی کردین با مردم مظلوم غزه و فلسطین. دوست عزیزی به عنوان پیام پایانی دوست دارم بخونم، گفتن روز قدس روز آرمان‌ها و اهداف مقدس اسلامی این امت هست، مردم غزه همیشه سربلند و پیروز هستن. دوستان، همبستگی زنجیری از دلهاست که از تهران تا غزه کشیده شده و دشمن رو به وحشت انداخته. وعده ما امروز انشاءالله حضور گسترده در راه پیمایی بزرگ روز جهانی قدس. التماس دعا تا سلامی دوباره. خدا نگهدار.
امروز خباثت‌های رژیم صهیونیستی، رژیم بیرحم صهیونی، واقعا کلمه بیرحم کلمه کوچکی است.
نخستین دور حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی درست هنگام تعطیلی مدارس و خروج دانش آموزان از مدارس انجام شد.
گناه پنج فرزند من چه بود که در خواب به شهادت رسیدند؟
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به این کشتار افتخار می‌کند و آن را جزء ارزش‌های دنیای آزاد می‌داند.
ایثار زبانی جهانی است، زبانی که مادران غزه با اشک‌های سوخته و دل‌های شعله‌ور هر روز آن را تجربه می‌کنند.
یا رب اقدر الله هذا امر الله، احنا ناس تشتغون دنيا احنا الا الله.
اكتب في الدم الموت لإسرائيل، واطلع بالجسد النازل الموت لإسرائيل. اكتب في الدم النازل الموت لإسرائيل، واطلع بالجسد النازل الموت لإسرائيل.
قدس زنده است و ما بر پیمان خود با قدس ایستاده ایم. تا روزی که آزادی در قدس تنین انداز شود، ملت‌های مسلمان در کنار فلسطین خواهند بود.
امروز رژیم صهیونیستی دل بسیاری از ملت‌های غیر مسلمان رو به درد آورده. علیه رژیم صهیونی در آمریکا و در بعضی کشورهای اروپایی تظاهرات انجام میگیره. روز قدس امسال یک فروش بین‌المللی علیه رژیم قدس صهیونیستی. اگر سالهای قبل روز قدس رو کشورهای اسلامی فقط برگزار می‌کردن، امسال به احتمال زیاد در کشورهای غیر اسلامی روز قدس با عظمت انشاءالله برگزار خواهد شد. امیدواریم انشاءالله ملت ایران مثل همه موارد دیوارم دادید بیارم.
و اینجا ایران در آخرین جمعه رمضان، هم پیمان و هم عهد با پدران، مادران و کودکان مظلوم فلسطین فریاد می‌زنیم قدس از آن ماست، و فریاد می‌زنیم مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل.
القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون الأرض لنا والمجد لنا القدس لنا إليها قادمون.
لحظه هامون رو با دلگرمی دادن به هم با عشق و همزبانی خوشتعم کنیم. رادیو سلامت روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز با شادی و امید و آرزوی سلامتی در کنار شماست. با ما همراه باشید.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، در برنامه این هفته کتاب شب رمان ریشه ها اثر بیادماندنی الکسیلی را برایتان می‌خوانیم. این رمان مستندگونه را علیرضا فرهمند به فارسی برگردانده. از آن سال تا کنون رمان ریشه ها چاپ‌های متعددی را به خود دیده و آنقدر پرفروش و مشهور بوده که حتی مقام معظم رهبری در 29 آبان سال 1392 در دیدار با 50,000 فرمانده بسیج سراسر کشور خواندن آن را به عنوان کتاب مقتنمی برای نشان دادن جنایات فراموش نشدنی آمریکا در مورد سیاهان به همه ما و از جمله بسیجیان سراسر کشور توصیه فرمودند. برنامه کتاب شب در این هفته خاص این اثر شنیدنی را از روی چاپ دوم آن در 7 قسمت تقدیم شما علاقمندان آثار برتر دنیا می کند. امیدواریم از شنیدن آن بهره ببرید. اضافه کنم که تنظیم رادیویی و تلخیص این رمان را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی هم روایت آن را تقدیمتان می‌کنم. در آغاز بهار سال 1750 میلادی در دهکده ژوفوره که فاصله اش تا ساحل گامبیا بیشتر از 4 روز راه نبود، عمر کینته و همسرش بینتا صاحب پسری شدند. نوزاد پس از به دنیا آمدن جیغ میزد و بدنش که به سیاهی مادر بود لیز و خالخال بود. اجدادشان میگفتند فرزند اول که پسر باشد برکت خداوند نه تنها نصیب پدر و مادر بلکه همه خویشاوندان می شود. پس از اینکه نام کینته محترم و شریف باقی خواهد ماند و تکرار خواهد شد به خود بالیدند. دود آبی کمرنگی آرام از فراز کلبه های گلی بالا می رفت و صدای تودماغی کاجالی دنبا از آنگوی دهکده که به زبان محلی او را الیمامو می نامیدند برخاست که مردها را به نخستین نماز از 5 نماز شبانه روزی به درگاه الله فرا می خواند. مردها با شتاب از بسترهای نعین یا چرمی خود برخواستند، جامه بلند کتانیشان را پوچیدند و به چابوکی به محل نماز رفتند، جایی که علی مامو میخواند الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله. بعد از نماز که مردها برای خوردن صبحانه به خانه هایشان باز میگشتند، عمر و کینته به میان آنها دوید و هیجان زده خبر داد که نخستین فرزندش به دنیا آمده و پسر است. مردها به او چشمت روشن گفتند و برایش آرزوی خیر کردند. بنا به رسم قدیمی عمرو تا 7 روز فقط یک وظیفه داشت، برگزیدن نام برای نوزادش، نامی تاریخی و نوید بخش، چون افراد قبیله مندینکا معتقد بودند که فرزند 7 خصلت از کسی یا چیزی را که نامش از اوست برخواهد گرفت. عمرو در این 7 روز به تک تک کلبه های ژوفوره سر کشید و از طرف خود و بینتا همه خانواده ها را به مراسم نامگذاری نوزاد که بنا به سنت در 8 روز تولد انجام می گرفت دعوت کرد. روز 8 که رسید، اهل ده صبح زود جلوی کلبه عمرو و بینتا جمع شدند. زنها در کاسه هایی از پوست خشک کدو قلیانی بر روی سرشان دوغ و شیرینی آورده بودند. آنگاه عمرو در برابر چشم همه مردم دهکده نوزاد را سر دست بلند کرد و طوری که همه ببینند نامی را که برایش برگزیده بود 3 بار در گوش او نجوا کرد. صدای طبلا بلند شد و روحانی ده فریاد زد نام اولین فرزند عمرو و بینتا کنتاست. آنگاه طبلا نواخته شد و همه مردم تحسین و احترام خود را به چنین خانواده محترمی به جا آوردند. در آن شب 8 در پرتو ماه و ستارگان عمرو کنتای کوچک را در بازوان نیرومندش گرفت و او را سر دست به سوی آسمان بلند کرد. پس از آن گوی ده به نوزاد نزدیک شد، در کنار او دعا خواند و از خداوند برایش عمر دراز و توفیق آرزو کرد. دعا کرد که برای خود، خانوادهش، دهکده و قبیلهش مایه خیر و افتخار باشد. فصل کشت بود و روستاییان در انتظار نخستین باران بودند. مردان ژوفوره در تمام زمین‌های زراعی خود علف خشک آتش زده بودند تا نسیم خاکسترها را بر زمین بپراکند و زمین را بارور سازد. زنها نیز در برنجزارها از همکنون نشاهای سبز را در گل می‌نشاندند. بینتا فرزندش کنتا را به پشتش قنداق کرده بود و در شالیزار به او شیر می‌داد. بعد او را زیر سایبان گذاشت و سر کارش رفت. هر وقت کنتا گرگه می کرد می دوید و همچنان که ذرات آب برنجزار به اطراف پاشیده می شد به سوی سایبان می رفت تا در سایه به او شیر بدهد. به این ترتیب کنتای کوچک در آغوش پرمهر مادرش کم کم بزرگتر شد. سعی می کرد همیشه پسر خوبی باشد، یعنی همان تربیتی را که در خانه دیده بود در برابر دیگر بچه ها هم رعایت می کرد. وقتی در میان بچه‌ها و همبازی‌هایش اختلاف پیدا می‌شد و گاهی منجر به رد و بدل شدن کلمات خشن هم می‌شد، کنتا رو برمی‌گرداند و دور می‌شد. به این ترتیب همان وقار و اعتماد به نفسی را از خود بروز می‌داد که بنا به گفته مادرش افتخارآمیزترین ویژگی قبیله مندینکا بود. 5 ماه طولانی فصل خشک تازه آغاز شده بود. از شدت گرما چنان می نمود که اشیا می لرزند. مردم در خانه و مزرعه به یک اندازه عرق می ریختند. هر روز صبح پیش از آن که کنتا بیرون برود، مادرش به یاد او می آمد که پاهایش را روغن قرمز خرما بمالد. اما هر بعد از ظهر که کنتا از بوته‌زارها به دهکده می آمد، لبهایش ترک خورده و کف پاهایش از گرمای زمین خشک و چاک چاک شده بود. بعضی از بچه ها وقتی به خانه باز می گشتند، پایشان خون‌آلود بود. اما باز هر روز صبح بیرون می رفتند و مثل پدرهایشان در صحرا کار می کردند. کنتا از این که هر روز صبح بزها را به چرا می برد شکرگزار بود، زیرا لااقل چند ساعتی از دست گرگرهای مادرش که حالا فرزند دیگری هم به دنیا آورده بود راحت می شد. حتی برادر کوچکش لامین هم هر روز بعد از ظهر با اشتیاق در کنار در می ایستاد، به این امید که برادر بزرگش کنتا که از صحرا آمده و استراحت کرده بود او را با خود بیرون ببرد تا کمی بازی کنند. کنتا و لامین همیشه مؤدب دست در دست هم از کلبه خارج می شدند و بیرون می رفتند. کنتا می دوید و جیغ می کشید و لامین پشت سرش سعی می کرد خود را به او برساند. یک روز بعد از ظهر لامین از درخت کوتاهی می خواست بالا برود که پایین افتاد. کنتا به او راه درست بالا رفتن از درخت را یاد داد. گهگانیز به برادر کوچکش یاد می داد که چگونه کشتی بگیرد. به او یاد می داد که چطور از لای انگشتانش سوت بزند. کنتا خودش هم نمی دانست که این همه چیز می داند. اما با این حال گاهی لامین پرسشایی می کرد که کنتا اصلا پاسخ آنها را نمی دانست. همیشه در این مواقع منتظر می ماند تا لامین دور شود و آنگاه سؤال را با پدر و مادرش در میان می نهاد. یک روز از پدرش پرسید: پدر، برده چیست؟ چرا بعضی از آدم ها برده هستند و بعضی ها نه؟ عمرو گفت: نمیشه به آسونی برده ها را از کسانی که برده نیستند تشخیص داد. و با قیافه ای عبوس ادامه داد: اما هیچ وقت نباید جلو برده ها درباره برده ها حرف زد. کنتا نفهمید چرا، اما سرش را تکان داد که یعنی میفهمد. او و برادرش لامین چنان از حرف زدن درباره برده گرفتن و آدم ربایان سفید که آنها را توبوب می نامیدن ترسیده بودند که آن شب لامین چند بار کنتا را از خواب بیدار کرد، چون خوابهای وحشتناکی می دید. با این حال کنتا به زحمت می توانست از شور و شوق سفر کردن بگریزد. او دلش می خواست به جاهای دور دستی در آن سوی شنزارهایی که عموهایش تعریف کرده بودند سفر کند و برای لامین چیزی بیاورد. بالاخره یک روز بدون آن که چیزی به کسی بگوید از خواب برخاست، نماز صبحش را خواند، در هوای سرد صبحگاهی نفس عمیقی کشید و جست و خیز کنان به راه افتاد تا یک تنه درخت محکم مناسب ساختن طبل برای برادرش پیدا کند. آشنای گلهای وحشی شامه کنتا را پر کرد. می دوید و پاهایش از نم علفهایی که شبنم بامدادی در نخستین پرتوهای خورشید بر آنها می درخشیدند خیس می شد. شاهین‌ها بالای سرش در پرواز بودند و سر در پی طعمه داشتند. کنتا در میان بیشه‌زارها پیش رفت. خورشید هنوز انقدر بالا نرفته و داغ نشده بود که بتواند از شاخ و برگ انبوه بیشه عبور کند. کنتا در میان بیشه پیش رفت تا بتواند درختان بیشتری پیدا کند و از میان آنها تنه درختی را به همان اندازه و صافی و گردی که می‌خواست بیابد. سرانجام روی تنه درختی که به نظرش مناسب می‌رسید خم شد که ناگهان صدای شکستن شاخه‌ای را شنید. یک توتی بالای سرش به صدا درآمد و او به بالا نگاه کرد. در لحظه چشمانش تار شد و محو و مبهم صورت سپیدی را دید و چماقی که بالا رفته بود. صدای پای سنگینی را هم پشت سرش شنید. تو بپا. به سرعت لگدی پراند که به شکم مرد گرفت. اما ناگهان چیزی سنگین و سفت پس سر کنتا را خراشید و مثل تنه درخت روی شانهش فرود آمد. کنتا از درد به زانو افتاد و پیچ خورد و به مردی که روی پایش خم شده بود پشت کرد. به صورت دو مرد سیاه که داشتن با یک کیسه بزرگ در دست به او حمله می کردند موج زد. یک توبوب دیگر هم با آنها بود که چماق کوتاه و کلفتی را در هوا چرخاند و بر کنتا فرود آمد. به سوی آنها جهید، چنگ می انداخت، مشت می زد، لگد می پراند و تقلا می کرد. ولی هر سه با او گلاویز شدند. لگدی به کمر کنتا خورد و چنان دردش آمد که نفسش گرفت. نعره ای از خشم کشید و به توبو به دومی حمله کرد. چرا صدای آنها را نشنیده بود؟ چرا نزدیک بودنشان را احساس نکرده بود؟ چرا بوی آنها را نشنیده بود؟ یک بار دیگر چماق مرد سیاه‌پوست روی کنتا فرود آمد. گیجش کرد و او را به زانو درآورد. سرش داشت داغان می شد. بدنش تلو تلو می خورد و چماق سنگین توبوب یک بار دیگر بر گیجگاه او فرود آمد. همه چیز سیاه سیاه شد. کنتا با خود فکر میکرد نکنه دیوانه شده باشد. لخت در زنجیر و دست و پا بسته در تاریکی داغ و دم کرده و متعفن میان دو مرد افتاده بود و اطراف او را مثل دیوانه خانه ها صدای جیغ و گریه و استفراغ پر کرده بود. تمام بدنش از درد مشاله شده بود، چون در چهار روزی که از اسیر شدنش میگذشت فقط کتک خورده بود، اما جایی که آهن گداخته را میان شانه‌هایش چسبانده بودند از همه جا بیشتر درد می‌کرد. از تنفر می‌لرزید و از ناامیدی دندان‌هایش را محکم به هم می‌زد. نگهبانان رفتار وحشتناکی با اسیران در پیش گرفته بودند. هر بار که اسیران را به عرشه می‌آوردند، توبوب‌ها آنها را در کنار هم حلقه‌وار جمع می‌کردند و گرزهای آتشین و دشنه‌های بلند خود را آماده نگه می‌داشتند، انگار که هر لحظه ممکن است مردان در زنجیر حمله کنند. اما کنتا با اینکه با تمام وجود از توبوب‌ها نفرت داشت، دیگر به فکر کشتن آنها نبود. آنقدر بیمار و ضعیف شده بود که حتی به فکر زندگی یا مرگ خودش هم نبود. وقتی به عرشه می رفتند، به پهلو دراز می کشید و چشمانش را می بست. انتظار مرگ و پیوستن به نیاکان برایش سعادت بود. گاهگاه وقتی در سیاهچال کشتی بودند، کنتا صدای زمزمه‌هایی را اینجا و آنجا می‌شنید و با خود فکر می‌کرد چه چیزی مانده است که هنوز این افراد درباره آن حرف می‌زنند و فایده حرف زدن چیست. شب‌ها و روزها در پی یکدیگر سپری می‌شدند تا اینکه روزی کنتا و چندتایی از مردان سیاهچال که هنوز می‌توانستند هر طور شده خود را از پله‌ها تا دریچه عرش بالا بکشند، به دوردست‌ها چشم دوختند. کنتا می دانست آب نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد و حالا مثل این بود که کشتی دارد به خشکی می رسد، اما او اهمیتی نمی داد. در اعماق وجودش احساس می کرد به پایان کار نزدیک می شود. نمی دانست مرگش چگونه خواهد بود، فقط می دانست هر چه در پیش باشد بدتر از گذشته خواهد بود. خب دوستان عزیز، آنچه شنیدید بخش اول تنظیم رادیویی رمان ریشه‌ها اثر پرآوازه علی خیلی نویسنده آفریقایی تبار آمریکایی بود. امیدواریم از آن بهره برده باشید. تا فردا شب و بخش دوم این رمان، خدا نگهدار.
در میان آوارهای قصه صدای اذان همچنان بلند است. ایمان به آزادی در دلهای مردم فلسطین شعله‌ور است. مردم ایران با دعا و آرزو آزادی قدس را طلب می کنند و بر همبستگی با فلسطین پای می فشارند.
یه مسجد وسط دوتا مثلث اسیره، یه کودک زیر چشمه سیاهی میمیره، یه زجه توی آسمون شب پر میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره. گلوله سینه یه شهادت کفن گلی میشه که پر پره، قلب اون روی خاک افتاده اما میزنه، کسی که تن پاکش روی دستای منه.
مادران فلسطین شاعران بی کلامی هستند که با جانهای سوختهشان هماغزه می سراغند.
شتاب کن برادر، وقت شهادت منه، وقت گذشتن از خود، وقت نجات میهنه، راه من سنگ منه، میشکنه شیشه شب و فریاد من مثل تبر، میکنه ریشه شب و فریاد